جلسه دوم، مبحث هنر و حماسه سه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب ما یک تشابهی رو که بین حماسه و هنر هست، بعد از این دو سال قبلی که در این باره باز با هم گفتگو می کردیم، مطرح کردیم که اجازه بدید امشب هم همین مطلب رو ادامه بدیم. بعد انشاءالله به یک عنصر بسیار مهم مشترک بین حماسه و هنر خواهیم پرداخت که زندگی تک تک ما هم با این عنصر خیلی درگیره و محصولات هنری و رسانه‌ای هم اخیراً، خیلی نه اخیراً، سالهاست به این موضوع بسیار می‌پردازن. موضوع شب‌های بعد بماند. تشابهی که بین هنر و حماسه دیشب عرض کردیم این تشابه بود که هم حماسه آثارش ماندگار است و به تاریخ متعلق است، هم هنر آثارش ماندگاره و به تاریخ متعلقه. حالا اگر کار هنری عمیقی باشه، واقعا یک کاری است که در طی گذشته زمان و گذشتن یک تاریخ از روی او تازه جوهر خودش رو نشون میده. یقینا اگر امکان چاپ و انتشار در زمان حافظ علیه الرحمه بود، اینقدر کتابش رو منتشر نمی کردن که امروز منتشر می کنن. هنر در بستر تاریخ خودشو نشون میده، یک اثر هنری. حماسم در بستر تاریخ خودشو نشون میده. الان ببینید هر چی داریم فاصله می گیریم از بفرمایید که دفاع مقدس، بیشتر حماسه دفاع مقدس به چشم میخوره. یادواره ها و بزرگداشت های شهدا، زائرین دیار جبهه‌های جنگ و دفاع مقدس هر سال بیشتر از قبل میشن. امید هست که شعرهایی که در آینده سروده میشه برای دفاع مقدس، این شعرها بهتر از شعرهایی باشه که حتی در زمان جنگ سروده شده. حماسه نظر به اثر در آینده داره، هنر هم نظر در اثری داره که در آینده تحقق پیدا خواهد کرد. یه آفتی رو در زمانه خودمون بهش اشاره کردیم که در مقام نقد محتوایی آثار هنری است. اون آفت چیه که مرتبط میشه با این وجه مشترک حماسه و هنر؟ اساساً یه اثر هنری رو کسی بخواد نقد کنه، باید با در نظر گرفتن آثاری که در دراز مدت پدید خواهد آورد نقد بکنه. یه موسیقی رو اگر کسی خواست بگه خوبه یا نه، باید تصور بکنه که این گونه موسیقی ها، این گونه آواها در دراز مدت چه میکنه. من بگذارید راه دور نرم، در مثالهایی وارد بشم که جای ورود خود بنده است اون مثالها. بنده تخصصم اینجور مثالهاست. در رشته تخصصی تبلیغ در حوزه علمی قم من یه بحثایی رو با رفقا میکردم و اونم این که میگفتم کار بعضی از سخنرانان یه طوریه که ممکنه همون زمان جاذبه داشته باشن، جاذبه‌شون هم خیلی بالا باشه، از نظر تنوع مخاطبین برای جذبم کثیر باشن، اما نوار اینها باقی نخواهد موند. بعضی هم هستن که بی سر صدا جاذبه دارن، اما نوارشون تا سالهای طولانی بین مردم باقی خواهد موند. مثال میزنم، مثال مثبتشو میزنم، مثال غیر مثبتشو نمیزنم. مرحوم کافی یکی از سخنرانان و روضه‌خوانان بود. ایشون یه موسیقی داشت کلامش، یه آهنگی داشت گفتارش که یه وجه هنری به کارش داده بود. الانم که الانه بعضیا کنار نوار ترانه های ماشینشون یه نوار آقای کافی هم دارن. خب این هنر آثار دراز مدتش رو شما نگاه بکنید، وقت الان قضاوت بکنید نسبت به دیگرانی که این نوارهاشون بعد از 20 سال 30 سال نمونده، در حالی که شهرتها متفاوته. کسانی هستن که حالا همین الان میتونن پرجاذبه صحبت کنن، ولی هیچ کس نوارشون رو دوباره گوش نمیده. برای مجلس فلحال خوبن، هرچه فلحال تر بود هنرش یه جورایی کمتره. ماندگاری در هنر یه عنصر عجیب و غریبه، یک ملاک حتی برای هنری بودن اثر هنری. ماندگاری یک ملاک برای هنری بودن اثر هنری. اصلا خیلی از اوقات قضاوت درباره زیبایی سخته. میگن بگذارید دو سه قرن بگذره بهتون بگیم که این زیباست یا نه. واقعا این طوریه. خب حالا توی همچی شرایطی ما میخواییم یه موسیقی رو بررسی کنیم که این چقدر از نظر زیبایی شناختی این هنر کرده. واقعا باید زمان بگذره یا کسی که میخواد نقد کنه بتونه آن آینده دور را ببینه. کسی میتونه بگه این آهنگ زیباست یا نه، از نظر هنری عالیست یا نه، که میتونه 10 سال دیگه این موسیقی رو تجربه کنه. یعنی تجربه نکرده پیشبینی کنه. این مرد نقد این اثر هنریه. کسی که بتونه بگه، حالا بحث رو جلوتر ببریم، ما فقط نمیخوایم تو نقد هنری از جنبه زیبایی شناختی باقی بمونیم، میخوایم تو نقد محتوایی هم بریم. آقا اگر تو جلسه ما کسی با هنر کار نداشت چی؟ این حرفای تو به چه دردی میخوره شبای معلم نشستی از هنر داری صحبت میکنی؟ این اعتراض شنیدی؟ ما سالهای قبل اینو جواب دادیم ها، ولی من بازم باید جواب بدم دیگه. ممکنه چون امواجشو بعضی از دوستان میفرستن به مغز ما، این بعد میگیره جواب بده دیگه. گفتیم آقا جون شما هنرمند ممکنه نباشی، ولی این مطالب رو تا ندونی حق نداری از محصولات هنری استفاده کنی. 24 ساعت پای تلویزیونی آب سر، یعنی چی من به هنر چی کار دارم؟ شما داری میل میکنی غذایی که داره اینو داره تولید میشه، موسیقی داری گوش میدی، برای که سرت بشه از موسیقی نمیشه که. آدم میره نسخه هم میگیره از دکتر، یه کمی توضیح میگیره آقا اینو اینجوری مصرف کن، اینو اینجوری مصرف کن، اینو اینجوری مصرف کن. بله تو دکتر نیستی نسخه برای خودت بنویسی، ولی روز چند تا قدونه باید بخوری انقدر که باید پارسی بنویسن روش. میشه کسی اهل هنر نباشه؟ میشه کسی با محصولات هنری کار نداشته باشه؟ حالا من کاری به اون جوابهای عارفانه عالمانه دیگر ندارم که عرض بکنم چی؟ که عرض بکنم اصلا هنر، پرداختن به زیبایی یک نیاز عالی است در هر انسانی و هر انسانی باید به این چیزها بپردازه. هر انسانی باید به شعری، موسیقی، زیبایی، به اثر هنری بپردازه. اصلا اینا روح آدم رو تلطیف میکنن. تو حق نداری بری تو خونه ای که معماریش درست نیست. زود اینم برای من نگو که آقا تو خونهشو بده معماریش حالا بعدا خودم درست میکنیم. اینقدر فقیر گدا گشنه بازی در نیاریم. خونه هم نداری؟ بگو من دوست دارم یه خونه ای داشته باشم که توش پرده این رنگی بندازم. این خیلی زیباست، پردهه. لطیف باشه روحت. اهل هنر باش. هم اهل هنر بودن علامت آدمیت، مقدمه کماله، و هم امروز ضرورت حیاته. حالا اهل هنر هم نباشه که تو که داری میشینی نگاه میکنی، که تو که داری گوش میدی، که همه درگیر هنریم. ضمن این که کمی تا قسمتی آشنایی با حماسه ابا عبدالله الحسین هم آشنایی با هنر لازم دارد. همین آشنایی با امام حسین هم آشنایی با هنر لازم دارد. مردم هنر پرور بهتر با این هنر حسین ارتباط برقرار میکنن. با این حماسه، چرا بگم هنر، با حماسه حسین ارتباط برقرار میکنن. و حماسه ارتباطش رو با هنر باز سالهای پیش صحبت کردیم. خواهش میکنم دیگه تو این زمینه کسی سوال جواب نفرماید تا ما بتونیم عرایض خودمون رو ببریم جلو. خب یه اثر هنری رو وقتی بخوای از نظر زیباییش، از نظر هنری و فن مورد ارزیابی قرار بدی، باید یا بگذاری زمان ازش بگذره، یا بتونی این زمان رو پیش بینی بکنی. کسی که میتونه پیش بینی بکنه، مردم از این موسیقی خسته میشن، بعضی مدتی میذارنش کنار، دوباره این تابلو رو نمیبینن. این میتونه قیمت بگذاره از نظر زیبایی روی آثار هنری. این قیمت یه قیمت جبریه. میتونم توی خودتو بکشی بگی چرا مستند فلانی و مثل مستند چارلی چاپلین تحویل نمیگیره. اون نمیگیرن دیگه، چاش کنی. زمان که بیاد دست دیگه تو کار نیست. زمان نباشه دست تو کاره. صهیونیست‌ها میتونن یه چیزی رو علم بکنن، اما زمان که گذشت، صهیونیستایی که یه چیزی رو عمده کرده بودن، یه چیزی رو ضعیف کرده بودن، میمیرن. این هنر و این اثر هنری میماند و طبیعت انسانها در بستر تاریخ با یه چیزی قهر میکنن. فرعون چقدر میگفت منو تحویل بگیرید؟ گذاشتنش کنار دیگه. کی فرعون رو تحویل؟ ساختمون فرعون رو از خود فرعون بیشتر تحویل میگم. یعنی عجب اهرام ثلاثه خوشگلی ساخته. اهرام ثلاثه چند تا راستی؟ سه تاست. بله میپردازن به این سه تا. فرعون چی کار داره؟ اصلا میرن اونجا کلی صحبت میکنن، کسی تقدیر از فرعون نمیکنه. اون هنر رو بهش میپردازن، فرعون رو بهش نمیپردازن. فرعون رو درست کرده بود که همه به او بپردازن، راحت خودش رو حذف میکنن. این زیبایی که محصول فرعون هم نیست، محصول بالاخره هنرمندایی است که ایشون به اسارت گرفته بوده، به بردگی کشیده بود، به انها و اقصا. خب اگر کسی خواست اثر هنری رو از این جهت نقد کنه، باید این قدرت جلو رفتن از زمان رو داشته باشه. و اگر کسی خواست از نظر محتوایی یک اثر هنری رو نقد کنه، باید قدرت فرو رفتن در دل زمان رو داشته باشه. بگه این فیلم، این موسیقی در دراز مدت مثلا آدم رو روحش رو جلا میده، جامعه رو جان میده، یا اعصاب آدم رو خورد میکنه. کسی بخواد یه فیلمی رو از نزدیک اینجوری ببینه، نمیتونه نظر محتوایی نقدش کنه. ولی بذارش کنار، فاصله بگیر، ببین یه کسی یه ماه این سریال رو نگاه بکنه چی ازش باقی میمونه. اثر هنری در دراز مدت خودشو نشون میده. این دراز مدت هم زمانیه، هم از مکانیه. مکانی یعنی بدون زمان. در اعماق روح انسان باید نگاه کنیم چه اثری گذاشته تا بتونی نقد محتوایی بکنی. کسی نمیتونه اونجوری نگاه کنه، نقد محتوایی نمیتونه بکنه. متاسفانه من باید یه مثال بزنم دوباره. مثلا مردم میشینن پای طنز، پای طنز مثلا چهار تا خونه یا چیز دیگه‌ای، بعد از اینکه نشستن میگن ما خندیدیم. این از جلو نقد کردنه، اینجوری دیدنه، اینجوری داره نگاه میکنه، میگه ما چقدر خندیدیم امشب. حالا فاصله بگیر، فاصله بگیر، از دور به خودت نگاه کن، بعد از یه مدتی به خودت نگاه کن. در روانشناسی میگن عصبانی شدن دو تا قسمت داره. البته تو اخلاق اسلامی هم اینو میگن، منتها من به زبان روانشناسی بگم راحت تره. انگیزه عصبانی شدن یا یه انگیزه‌ای در درون انسان، بعد شیوه عصبانی شدن آموزشی. بعضی ها طبیعتاً عصبی مزاج‌ترن، بعضی ها اخلاقاً عصبی مزاجن، بعضی ها طبیعتاً یا اخلاقاً آدمای آرومیان. این تموم شد، این بحثش رو بذار کنار. اما هر کی خواست در بین این آدم‌ها عصبانی بشه، روش عصبانی شدنش رو یاد میگیره. درسته؟ این آموزشیه. این فیلم طنز روش عصبانی شدن رو در خانه، در مشاجرات خانوادگی به انسان یاد میده. هر کی روش عصبانی شدن رو زیاد ببینه، آماده تر میشه برای عصبانی شدن. آقا این اخلاق خانوادگی رو به فساد میکشه، دعواها تو خونه افزایش پیدا میکنه. تو خودتو بکشی، آدم درستی هم باشی، این رو اثر میگذاره. بعد یه مدتی این طنز رو نگاه کنی، همش باش خندیدی در یه نمای از نزدیک، با خندت هم تفریح کردی، بر منکر خنده و تفریح هم لعنت، ولی دستمایه طنز دعواست. دعوا کردن و بعد از یه مدتی خنده اثرش میره، دعواها تو خونه باقی میمونه.
جوش بده.
مشاجرات خونگی رو افزایش میده. مشاجرات خونگی افزایش پیدا کرد چی میشه؟ یه لطیفه براتون بگم. بچه‌ها محبت کمتر میبینن، آرامش تو خونه کمتر خواهد بود. برای اینکه لذت رو برن از زندگی به سوی معصیت میرن، بعد که به سوی معصیت رفتن دیگه کم کم معتاد میشن. پس این فیلم اعتیاد رو تو جامعه افزایش میده.
چیکار کنیم؟
ولی اگه کسی بلد نباشه دعوا کنه، عصبانی شد، عصبانیتش رو راحت تر میخوره. کسی عادت کرد به تماشای دعوا کردن، این تا یه ذره عصبانی بشه دو ذره نشون میده. دو ذره که نشون داد دیگه دعوا شده، دیگه دعواست دیگه. بعضی که از هم طلاق گرفتن و جدا شدن میفهمه که همچین ما دعوا هم نداشتیم. طرف و روز قیامت بردن گفتن تو پرونده شما قتل هست. میگه من قتل؟ من اصلا کی قتل انجام دادم؟ من؟
آقا اشتباه شده، خدا هم اشتباه میگه. آقا قتل من قتل نکردم.
میگن چرا؟ بیا بریم جهنم، حالا بعدا به توضیح میدیم. آقا من قتل نکردم. بعد بهش حالی میکنن، روز قیامت به همه حالی میکنن. ما پیشنهاد میکنیم هر کی میخواد روز قیامت چیزی بشه حالی بشه، قبلش بهت ما خودمون بشه حالی میکنیم. اونجا دیگه سر به داغ تو حلق آدم میریزن بعد از اینکه حالی شد. ولی ببینید اینجوری بهش میگن که تو یه روزی یه حرفی زدی، حرف بی جایی زدی، یه حرف ظالمانه ای زدی، این حرف به گوش فلانی رسید، فلانی در اثر شنیدن حرف تو با فلانی دعواش شد، بعد که دعوا شد بعد این حرف منتقل شد به یه دعوا، منتقل شد به یه جای دیگه، یکی رو کشت. تو خونه اون شریکی مثل قاتل. اینجا دادگاه قوه قضاییه نیست معافت کنه، بیا بریم جهنم ببینم. تو بی خود کردی، حرفی مفت زدی. بابا من قتل نکردم. تو فکر اینجا دادگاه قوه قضاییه است؟ اون که احکام مال دنیاست، بیا بریم. البته ببخشید من خواستم تئاترش رو اجرا کنم، گفتم بیا بریم. بیا بریم نمیگن، تا بگی بیا بریم این صورت تو کشیدن تو جهنم بردن انداختن، تمام شد رفته. نذارید این حرفا دست آخوندا بیفته. یه دونه دعوا توی خونه این فیلم افزایش داده باشه، روز قیامت تو عذاب شریکه. بخوای بگی حاج آقا، حاج آقا تا بخوای اعتراض کنی یه آیه قرآن میذاره کف دستت، دیگه بری این طرف رو پیدات نشی. لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه اینایی که آدمای بدی هستن وزر و وبال خودشونو به دوش میگیرن و من اوزار لدین یزلونهم بغیر علم و بار اون کسانی رو هم که اینا خراب کردن اونا رو هم به دوش میگیرن.
آقا اینا من نمیدونست، من به خدا نمیدونستم، خدا میگه من همینا رو دارم میگم. اون به غیر علم رو برای همین آوردم که تو نمیدونستی داری چه غلطی میکنی.
من چه نمیدونستی دارم میبرم به جهنم، تو خیلی بیجا کردی ندانسته به کسی ضربه زدی.
تو ها فکر میکنید یه کسی که اینقدر از جهنم براش درست شده این دیگه درست میشه؟ یه آدمه؟
این چقدر سیاهی رو دلش میشینه؟ این دیگه حرف حق میفهمه؟
بعد خداوند متعال الا سا اما یزرون، چقدر بد باری به دوش دارن میکشن.
انگار این که آدم وزر رو به بال دیگران رو به دوش بکشه خیلی سخت‌تر از این که وزر رو به بال خودش رو به دوش بکشه.
چه جهانی شده؟ کی گفته اینجوریه؟ کی گفته؟
من برای این که تقریبه بزن این حرفا رو من میگم، شما نذارید آخوندا تو این عرصه ها وارد بشن و الا همچین فتیل پیچ میکنند و اینا. دلم که نمیکنن،
بعد بخوای همینجوری بهش نگاه بکنی عجب حرفایی داره میزنه، برای اینکه تعجب تو برطرف کنه یه روایت دیگه برات میخونه.
میفرماید والله، امام صادق علیه السلام میفرماید والله، به خدا قسم. البته این روایت تو من به دلایل برخی از ملاحظات اجتماعی صریح ترجمه نمی کنم، یه تیکش رو. هیچ، به خدا قسم، ما احریقت محجمتون من دمن، بذارید فارسیشو بگم، به خدا قسم تا روز قیامت هیچ خونی به زمین ریخته نمیشه به ظلم و هیچ کسی گناه نمی کنه و هیچ کسی مالی رو به حرام بر نمی داره الا اینکه گناهشو جدا از اینکه به خودش میدن پای اون دو نفری که نذاشتن علی ابن ابی طالب کارش رو انجام بده می نویسن
تا روز قیامت. و با اون بدبخت ها کی می خواستن یه همچیزی رو بردارن؟ ما نداریم این حرفا رو، حالیته یه غلطی کرده باید توش بمونه. فکر هر کی تو دنیا هر کاری خواست بود دلش خواست بود میتونه بکنه. من نظرمه، افه رو ببین، من نظرم.
چقدر کلمه کثیفیه این کلمه. مواظب باشی بی کسی لگد نزنه، بی کسی ضربه نزنه. من حسمه، من اینجوری میبینم. تو خودتو بیجا میکنی اینجوری میبینی.
آدم میره تو خونه میبینه که همه اعصابشون خورده، میپرسم ببینم اخیراً سریال جدید شروع شده؟ میگن نه. میگم سریال ها رو بشمونید ببینم. میگم یا اینا رو ببینم اینم چیه؟ بعد معلوم میشه مضمون یکیش دعواست. اینا هم که از گل لطیفتر، حسیر میپذیره. اصلا شما سریال ایرانی دیدی توش دعوا نکنن؟ این کره یا ژاپنیا دیدی چی دعوا میکنن؟ این تمومه آخر دعواش. همه هم میفهمن آقا این دوتا دعوا کردن، همه به این ناراحت شد. همه میفهمن. نه موقعی که میخوام محبت کنن به هم دیگه تو بغل هم قش میکنن، لذا اکثر فیلماشونو میشه نشون داد. نه موقعی که عصبانی میشه قد فضاحت به بار میارن. فیلم هم دارن والا نشون میدن، مردم هم میان سر کار، سر حالم میان، همه چی همه. من دیگه حالا بقیهش نمیخوام میگم بقیهش درسته. آقا چرا دعوا میکنی؟ آقا چرا دعوا میکنی تلویزیون شد شش مردم؟ این با اون دعوا کن، اون با اون دعوا کن، اون با اون دعوا کن. گفت قافیه به تنگ آید شاعر می آید. خب نمیتونه آقا، نمیتونه داستان درست بکنه، زوره، نمیتونه، نمیتونه حادثه ای شکل بده تو رو جذبت بکنه. یه دفعه یه لیوان میدم که بزن تو مغز اون، بزن تو ملاجش، بالاخره دیگه اتفاقی باید جلو چشم این بیفته. نمیتونه خوب درست کنه عزیز من. هنر میخواد، مگه هر کسی میتونه حادثه درست کنه؟ مگه هر کسی میتونه مردم رو بخندونه؟ مگه هر کسی میتونه داستان جذاب درست بکنه؟ به چی باید بند کنن؟ یکیش دعواهاست. من به خدا قسم اینقدر که دعواها ضربه میزنه، شهوترانی تو فیلم ها اونقدر ضربه نمیزنه. آقا عصبانی نشه، دعوای خانوادگی ران انداز، یکی اصلی یه بزن اونو کیو بکشه، این اثرش کمتره تا وقتی که تو خونه زن و شوهر با هم دعوا میکنن. بنیاد فطرت نابود میشه. آخه زن و شوهر هم میگه با هم دعوا میکنن، تو جلو باشی، تو یاد بدی، تو یاد بدی که اینا چجوری باید رفتار کنن. شما ببینید تو طنزهای ما مشهورترین شخصیت ها بازیگرای تیپی هستن که تیپ دعوا کردنشون خوبه. اصلا تو بخوای دعوا نکنی باید این بازیگر رو حذفش کنی، این خانوم رو با این آقا رو باید حذفش کنی، چون اینا قشنگی رفتارشون، لودگی و مسخره بازیشون فقط تو دعوا کردن ملسه. این کار ما به کجا رسیده؟ بازیگر تیپ برای دعوا کردن درست میکنه، میزنم تو مخت. همین الان شما بازیگرای خوب دیگه تو طنز در نظر بیارید که بدون دعوا کردن مردمو میخندوندن، همین الان هم هستن، من احترامشون میذارم. حالا بعدن ممکنه به دلیل دیگه موتور اونا هم پیاده کنیم، ولی فعلا حالا تحویلشو بگیر. بابا این دعوا رو بردار، به خدا چقدر جنایت در حق خانواده ها میکنه من نمیدونم. شما میبینید که آموزش یه نفر تو خانواده بد اخلاق بشه، این با این بد اخلاقیش هر ضرری بکنه، بچه کوچیک یا بزرگ وزر و بوالش رو قیامت رو گردن این آقاست، رو گردن مسئولش هم هستا، نه بنده خدا، خود اون، همه با هم. خدا اونجا میگه ببین من جهنمم تا دلت بخواد داغه، من اصلا صبر نمیشه بگم مثل گاز باشه تو سرمای ایران گرا صرفه جویی کنم. من دارم الحمدلله گاز و انرژی کامل، همتونم میتونم ببرم، همتونم میتونم ببرم. مقام معظم رهبری هم میدونی که چی گفت، بلده، میدونه باید چی بگه. شورای انقلاب فرهنگی رو جمع کرد فرمود من پیش خدا احتجاج میکنم، خدایا من بهتر از این آقایون سراغ نداشتم این کارا رو درست بکنم، من مسئولیتم انجام دادم. هر کسی هم از شورای انقلاب فرهنگی به پایین همجوری تو هر بخشی وظیفه‌شو خوب انجام داده باشه، زیر دستش بد کاری کرده باشه، اون مسئوله، و الا شوخی نمیزه. من خیلی حرفای سخت‌تر از این دارم که هیچ وقت نخواهم گفت. شما فکر نکنید من هرچی ارث خالی کردم، نه، منم باید مراعات بکنم. تو خونه خدا شاهده یکی دو سه مرتبه نشستیم با بچه ها نقد کردیم، بچه ها میدیدم دارن نقنقو بار میان، دارم برمیگردم با لبخند من میگم ای بابا اینجاش بادم اینجوری، گفتم نه حالا شاید منظورش چیزیه. شروع کردم تو خونه تعریف کردن از فیلم ها، دیدم زیاد نقد کردن اثر بدی که داره، گفتم من دیگه انتقاد نمی کنم. هر چی گفتن این سریال ها میگونم نه حالا خوبه، من خودم مثلا دارم یه کار حق میکنم، بچه ها منفی باف در بیان، عیب گیر بار بیان، عیب جو بار بیان، چیکار کنم؟ آدم باید مواظب اثر کار خودش باشه دیگه. خدا شاهد اون روزای اول که ما رفته بودیم منبر، مردم حرف ما رو گوش میکردن. من رفتم پیش استادمون، یه بار به شما گفتم، گفتم که آقای استاد من روایت میبرم مردم گریه میکنن. یه استاد مشتی داریم ما، مشت یک. او خب برو مغازتو به چرخون، گرفته دیگه. گفتم نه آقا جون، من یه سوال دیگه دارم. ایشون همینجوری اصلا برخورد میکنه. گفتم نکنه من الان یه حرفی میزنم، الان مخاطب من خوشش میاد، ولی در دراز مدت اثر بد داشته باشه روش. شاید این روایت مال این مخاطب نباشه. برگشت یه نگاهی بهم کرد که هیچ وقت تحویل نمیگرفت. و حرفای آدم حسابی‌ها رو داری میزنی. خودم الان دیگه افتاد سر زبونم، چون جواب رو به ما بده. به خدا قسم سال 1364 بود، عملیات بلفجر عملیات کربلای 4 و 5 کی بود، صحبت میکردیم این لشکر گریه میکردن، زجه میزدن. من ترسیدم. کوچیکار میکنی؟ می تو هدفت گریوندنه؟ می تو گاز اشک‌آوری؟ همین که ببینی گریوندی، خدا شاهد اومدم تهران پیش استادمون، گفتم اینجوری در این اتفاق میفته، من مثلا گم بشم. بعدشون شروع کرد یه راه و چاهایی رو نشون دادن. ولی اینکه ما مردمو نمیخند، مردمو در خونه خدا میگریوندیم. ما ببین مردمو در خونه اهل بیت میگریوندیم، ترسیدیم. آقا به خدا این پیار رو به تن خودمونم اول مالیدیم، یه سوزن داریم به کسبیه میزنیم، جوالدوزش رو به خودمون 20 سال پیش زدیم. حرفا دیروز که در نمیدادن بیرون گفتی آقا ما یه نقدی داریم بذار بکوبیم داغون کنیم بریم جلو. حساب همه جا شو باید بکنی. آقا این برنامه رو داریم مصرف میکنی، در دراز مدت باش چی کار میکنه؟ رنگ. شما شنیدید آثار روانشناسا؟ قربونشون برم روانشناسا خیلی میتونن خدمت کنن به هنر، خیلی خوب قاست. منتها مثلا ما باید الان رشته روانشناسی موسیقی داشته باشیم. روانشناسی و هنر خیلی باید با هم نزدیک بشن. اون روانشناسی که اگه کار بکنه رو علم خودش، با یه سری بررسی هایی میتونه به شما بگی که شما چه آثاری رو مخاطب گذاشتین؟ اثر رنگ آبی و سیاه کنار هم دیگه چیه رو مخاطب؟ اون برای شما میگه. آقای فیلمساز نمیتونه بگه من خوشم اومده اینجا این رنگ رو بده. آقا چی رو خوشت اومده؟ میفهمی داره چی کار میکنه با مخاطب؟ تو داری پیام قدرت میدی. شیطان پرستا فکر میکنی دارن میگن چی؟ ببخشید تو مقولات دیگه وارد نشید. هم یه دونه بسته، چهار تا خونه برای امشب سرمون خراب شد بسته. تو آثار بلند مدت کار خودتو ببین. موسیقی اصیل ایرانی رو شما نگاه بکنید. میتونید رفقا آثار بلند مدت موسیقی اصیل ایرانی رو با آثار بلند مدت موسیقی کلاسیک غربی، چه برسه به جاز و این چیزای دیگه که هیچی هستن، میتونید اینا رو با هم مقایسه کنید؟ میدونید اونایی که در این باره حرف میزنن مثل پیغمبرها سند ندارن برای حرفشون ارائه بدن. پیغمبرها فداشون بشن بعضی وقتا مردم رو حواله میدادن به قیامت. گفتم یه بار یکی از اساتید بزرگ موسیقی ایران مسلمه در بزرگ بودن، ایشون میگفتش که در طول تاریخ که نگاه میکنیم بعد اسم میبرد بزرگان موسیقی ایرانی همه بالای 70-80 سال عمر کردن. استاد خودشونو توضیح میداد و استادهاشونو، بعد میگفت اساتید موسیقی غربی در طول تاریخ نگاه میکنی همه حدود 50-60 سال سکته کردن. این تاریخ اینا رو نشون میده. از این پیرا باید پرسید. بعد بعضی ها آثار موسیقی رو در روح آدم 10 سال دیگه‌ش هم حدس میزنن. چشم اینجوری دارن آقا، دارن دیگه، چیکارش میخوای بکنی؟ داره موسیقی رو یه گوش میکنه، آقا جون گوش نده، این در دراز مدت داغونت میکنه. آقا ما گوش کردیم داغون نشدیم. ای وای، تو چطور چشمتو نگاه میکنی؟ اینقدر نزدیک بین شدی؟ تو عرصه هنر که نباید اینجوری نگاه کنه. این انتظار داره موسیقی رو گوش بکنه و تق منفجر بشه، یه عجب موسیقی بودا، لاکردار ما رو داغون کرد. هنر که این کارا رو نمیکنه. رنگ هم اینطوره، معماری هم اینطوره. معماری میری تو فضا. الان شما هیچ کدوم سقف رو نگاه نکنید، هیچ کدوم نگاه نکنید سقف رو، این سقف شیبداری که بالای سر شما هست حس میکنی؟ در دراز مدت دادم زیر سقف شیبدار اینجوری بشینه، میدونید چه داغون میشه؟ بعضیا حس فضای خوبی دارن، معماران بزرگی که آثارشون ماندنی جهان رو خیره میکنه، الان از اروپا اومده رفته اونجا، میگه عجب چیزیه ساخته. میگه خب حالا بگو چیه؟ میگه نمیتونم بگم، فقط عجب چیزیه ساخته. تو نقد محتوایی اثر هنری باید اون اثر دراز مدته رو ببینی. رنگ، آقا اتاقمون رو چه رنگی بکنیم؟ ما سرخابی رنگ کردیم اتاقمون رو، هیچ طوری هم نشده. بل تانک توریش نمیشه، تو سیاه چال هم بری تورید نمیشه، اصلا چی میفهمی حرفا رو؟ ولی شما میدونید رنگ اتاق در دراز مدت چه آثاری رو آدم؟ ببین در دراز مدت، همش در دراز مدته، همش در دراز مدته. آدم با زمان طولانی باید کار میکنه. در دراز مدت پیچش هایی که داره در جامعه ایجاد میکنه و آثاری که بهت تحویل میده. روایات درباره آثار دراز مدت هر حرکتی فراوانه. میفرماد کسی یه سنت حسنه رو یه جایی جاری کنه که مردم همیشه به اون کار بپردازن، تا روز قیامت هر کسی به اون کار بپردازه ثوابشو میدن. بفرمایید، بفرمایید، مال شما. درسته، یه کسی یه جایی یه سنت سیعه. من هر موقع میام تو جلسه روزه، تو هیئت ها میرم، تو جلسه دعای کمیل میرم، یاد مرحوم شاه آبادی چه قبره خوقاییه، رامون نمیدم بریم ببینیم، قدرش میفرستن. دخترها توی ترکیه حجاب سرشون میکنن در اثر عظمت اسلامی که امام خمینی درست کرده، هر یه دونه اونا حجاب سرشون میذارن واریز میشه تو حساب امام. نشسته اونجا قوغاز اصلا. هر کی هم هر کجا یه سنت سیئه ای رو بکاره بگذاره، یه حرف بدی رو تو دهن مردم بندازه، تا روز قیامت هر کی اینو بگه پاش میزن. از هزار سال از دنیا رفته، رفته باشه، کارش داریم اینجا. اینجوری باشه آدم تکون نمیتونه بخوره. خب تکون نخوره، به مدد الهی تکون بخوره، گریه کنه در خونه خدا، زار بزنه، توسل بکنه، روحشو پاک کنه. چاره داره این کارا، چاره داره. مثلا یکی از چاره هاش اینه که حکمت پیدا بکنی. حکمت فراتر از هر آموزش و علمی بهت راهنمایی میکنه چی کار باید بکنی. من یه مثال از گل آقا زدم، البته ببخشید که ربط به آخوندا پیدا میکنه، آخوندا رو تعبیر گرفته گل آقا، ما هم بنا نداریم آخوندا رو تعبیر بگیریم، خودمونو یعنی تعبیر بگیریم. دورنمای گل آقا رو نگاه کن، دور رو داره میبینه. بهش گفتن تو چرا کاریکاتور آخوندا رو نمیکشی؟ و شما میدونید من مثلا آدمی نیستم که با آخوندا مثلا ارتباطم اونجوری باشه که فلان فلانی مرید آخوندا سوم، اینجوری نیستم، آدم راحتی هم، بازم ارتباطم با آخوندا مثل بقیه اصنافه.
حالا اینا توضیحات بنده بود. خب شما ارتباط من رو میدونید مثلا چه جوریه. من که اونجوری نیستم که شما بگید این آخوند پرسته مثلا. یه همچی عباراتی داره. ولی تو فرهنگ ایرانی ما من تا چشم باز کردم یه آخوندی وارد شد میگن آقا اومد. آقا اومد. با آخوندم یه آقا. محترمانه صداشون میزن. حالا آخوند اومده برای عقد. آخوند اومده میت و نماز بخونه. آخوند اومده امام جماعت بشه. هرچی. آقا اومد. وقت گل آقا جوابش اینه. میگه آدم آقای فرهنگ خودشو مسخره نمی کنه. برای یه جایی ضرر داره. اگه میخواد همون موقعشو ببینه میگه اتفاقا چقدر کیف میده. بزن برین. یک کاریکاتوری درست بکنی جاودانه بشه. دور رو نگاه میکنه اونجا رو اون قسمت بسیار دور رو فداتون بشم برای این که در این نقد اینم عرض من تمام ببخشید خیلی طول کشید میخواستم اینقدر طول نکشه برای این که بتونید نقد محتوایی کنید باید دور رو ببینید برای این که بتونید دور رو ببینید و در نقد محتوایی قوی بشید اگه یه فیلمی رو دیدید مثلا دیدی غرق شدید دوباره ببین بار دوم که میبینی دیگه تو رو جذبت نمی کنه. بدیا و خوبیاشو بهت نشون میده. بار سوم که دیدی همون فیلمو تازه آماده میشی برای نقد. خواستی مهارت پیدا کنی. اگه مهارت داشته باشی اول فیلمو ببینی تا آخرش میگی چی اتفاقی خواهد افتاد. ولی اگه مهارت نداشتی چی کار کن؟ دوبار فیلمو ببین. بار اول قرقش میشی. یه نگاه از نزدیک میکنی. بار دوم از بالا بهش نگاه کن. بگو حالا این چرا اینو آورد اینجا؟ از بالا نگاه کن. فاصله بگیر. خودت فاصله بگیر از اون اثر هنری بهش از بیرون نگاه کن. اصلا به هر اثر هنری از بیرون موسیقی هم همینجوره. بعضی وقتا موسیقی رو گوش میدی مصرف کننده موسیقی. بعضی وقتا موسیقی رو بشنو ولی غرقش نشو. ازش سود نبر. از بیرون نگاه کن. بگو حالا یه مقدمه اومد، یه پیش مقدمه اومد، پیش درآمدی داشت، پیش درآمدش چند دقیقه طول کشید؟ حس که همونست که پیش درآمدش زیادی طول کشید. ببین از بیرون که بتونی اثر هنری رو نگاه کنی، آقا آدم باید از حماسه فاصله بگیره تا حماسه رو ببینه، از هنر اثر هنری باید فاصله بگیره تا او رو دقیق ببینه. این هم راه تمرینش. بعضی از رفقا می‌پرسیدن ما چیکار کنیم خوب بتونیم نقد کنیم؟ فاصله بگیر. بذارش کنار، یه فاصله بگیر. یه عکسو گاهی از اوقات برای اینکه بتونی خوب نقد کنی باید ازش فاصله بگیری. بذارش. اگه برات عجیب بود این نگاه قبول نیست. 3-4 مرتبه این عکسو نگاه کن. عجیب بودنش افتاد، خب حالا میتونی نگاه کنی. اون نمای از نزدیک تو رو اجازه نمیده که نقدش بکنه. غرقش شدی. غرقش بشی نمیتونی نقدش بکنی. نباید غرقش بشی. از بیرون نگاه کن. دیدی آدم لطیفه ها رو از بیرون نگاه کنه برای اکثرش دیگه خندش نمیاد. ولی لطیفه رو دقیق دیده. وای از اون اثر هنری که هرچی ازش فاصله میگیری او رو عمیق‌تر میبینی. دوباره به او نزدیک‌تر میشی. وای از حماسه ابا عبدالله الحسین. بچه‌ها از روزه ها هم فاصله بگیرید. از روزه ها فاصله بگیرید. من شما رو از دور این روزه ها رو بهتون میکشه آدم. بعضی چیزا رو از دور که نگاه میکنی یخ میزنه. دیگه هیچی نداره. اگه طنز خنده نداره. اگه تراژدی گریه نداره. دیگه هنر نیست. دیگه حماسه نیست. دیگه اون زیبایی و شکوه نداره. اما روزه های ابا عبدالله الحسین و فداتون بشن. محرمه. قیمتی ترین حرف ما در حرفایی که در محرم میشه زن. روزه ها رو ازش فاصله بگیرید. خیلی فاصله بگیرید. روزه ها رو ازش فاصله بگیر. بید من ببرمتون کربلا. غرق نشیدا. امروز روز دوم ابا عبدالله حسین تازه وارد کربلا میشه. از دور نگاه کن. امشب ابا عبدالله حسین داره چیکار میکنه؟ داره اهل بیت رو از محملها پیاده میکنه. میاد دست کوچولوهای خودش رو میگیره میذاره زمین. حسین اون موقعی که بچه ها رو داره میذاره زمین میدونه دیگه این بچه ها رو دوباره به محمل ها سوار نخواهد کرد. حسین بچه هاش رو خیلی دوست داشت. حسین خیلی عاطفی بود. حسین خیلی غیرتمنده. عباس داداش کوچیکشه. حسین احساسی که داره وقتی داره بچه هاش رو پیاده میکنه احساس بسیار هولناکیه. از دور فاصله بگیر چند تا چیز رو ببینی. عاطفه حسینو، مهربانی حسینو. از دور فاصله بگیر عشق بچه های حسین به حسینو نگاه کن. انگشتای بابا رو میگیرن دیگه وله میکنن. حسین باید آروم دستشو از دو دست بچه ها برداره. صبر کنید اونه که بچه رو من پیاده کنم. رقیه من، کوچولوی من، تو صبر کن. فاصله بگیر. از فاصله که نگاه کنی حتی غرق مصیبت ها نشو. با فاصله نگاه کن. ببین زینب از یه فاصله ای داره با حسینش همینجوری نگاه ناامیدانه ای میکنه. یه نگاه مایوسانه ای میکنه. تا میبینه کسی بهش نگاه میکنه چشماشو به زمین میدوزه. از کربلا گاهی فاصله بگیرید، مصائب رو ببینید. نبینید تیر و نیزه به حسین زدن. یکمی فاصله بگیر، چند تا عنصر دیگه هم بیاد تو مجموعه چشمتو. الان ما از این تکیه فاصله بگیریم خیابون رو هم میبینیم. فاصلمون بیشتر بشه کل تهران رو هم کنار این تکیه میبینیم. ببین همینجوری این حالا فاصله تو بحثای اینجوری میشه دیگه. نگاه کن زخمهای بدن حسین، عداوت دشمنان رو دیدی، ظلم رو دیدی. یه چیز دیگرم بیار تو فضای نگاهت. میدونی حسین به تک تک این آدم ها چقدر عشق میورزه. با عشق حسین سوی آنها میرود و اونها با سنگ به صورت حسین میزنن. اگه تونستی این دوتا رو کنار هم ببینی جون میدی تو عزای حسین. هرچی از عزای حسین فاصله میگیریم بیشتر میکشدت. حماسش خیلی حماسه است. از گریه کنا و سوختگانی که برای حسین سوختن، خیلی سوختن، بپرس بگو تو سال اول هم برای حسین همینجوری عزاداری میکردی؟ میگه نه نه، من اصلا نمیفهمیدم، کمی گریه میکردم. الان تا به هم میگن حسین میمیرم. من یک دیوانه ای رو دیدم تو نجف اشرف. دیوانه که میگم اونی که میگن هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست اونجوری. من آدم قسی القلبیم، مثلا آدم نیستم به قیاس آدم ها بخوای حساب کنی. اون ببین چی بوده. تو نجف اشرف کنار حرم نگاه منو یه آقا جلب کرد. یه پیر مردی بود، قیافش خیلی کارگریست، خیلی ساده، هیچ کاری هم نمیکرد. نشسته بود به ذریح نگاه میکرد. به حدی که همونجا از خودم تعجب کردم. من چه توجهم این جلب شد؟ گذشتم اینجا امیرالمومنین آقا. تو کربلا یه نفر گفت بیا بریم یکی از اهل دل رو بهت نشون بدم. رفتیم خونه یکی از کربلایی ها، منتظر بودم یه عربی رو بهم نشون بده. همین پیر مرده رو بهم نشون داد. گفت این از ایران اومده، اینجا دیگه زندگی میکنه. گفتم چیه؟ گفت این روز و شب، صبح تا به شب ده ها بار برای حسین گریه میکنه. هر روز خوراکش عشق برای حسینه. سه چهار روزی من با این پیرمرد بودم. دیوانه میکرد آدم رو. گریه میکرد، گریه میکرد. میسوخت. مثلا تو که اولا مونده بودم این نگاه میکردم. کیه خودت چی درست کردی؟ میگفت حالا حرف زیاد. میگفت من اینقدر تو خونه گریه میکردم برای حسین. مفاتیح و از جلو دستم برداشتن. کتاب روزه رو برداشتن. همه چی رو برداشتن. فقط من قرآن. قرآن رو باز کردم. گفتم بیا حالا. پس دیگه نمیتونم روزه چیزی بخونم. گاهی از حفظ میخوندم. خسته میشدم. دلم نمیومد. میخواستم این چیزی از رو بخونم. قرآن رو باز کردم. دیدم همه آیه های قرآن روزه حسینه. آیه میخوندم. میگفتم حسین. گریه میکردم. و میخوند و عالمی داشت. میگرفتم کنار خانه کعبه کاروانمون میخواست بره. دیگه من بعد میرفتم. مینشستم. میگفتم خدای تو هم دلت برای حسین میسوزه. تو هم دلت تنگ روزه خوندن رو برات روزه میخونم. بعد احساس کنم خونه کعبه هنوز دوست داره من روزه بخونم. گفتم خدای اگه دوست داری من روزه بخونم من بازم نرم بمونم. دو سه روز دیگه برات روزه بخونم. اصلا میدونستم امکان نداره. یکی اومد دستت بشونم گفت فلانی میمونی کاروان دو نفرش میخواد بمونه دو سه روز دیگه با پرواز بگونم خدا تو دوست داری من برای خونه کعبه روزه بخونم. عالمی داشت. برای من حق بود این آدم. هرچی داشتم و نداشتم بهم گفت. قشنگ عجب بابا این کیه دیگه. میگفت من وقتی شنیدم امام زمان صدا زد حسین من صبح و شب برات گریه میکنم لعندوبن نک سباهن و مساعا فهمیدم که میشه یه در طول روز همش برای حسین گریه کرد. گفتم من میخوام برای حسین همش گریه کنم. بعد میگه خانوادم دیگه منو بیرونم کردن. گفتم نمیتونیم با تو زندگی کنیم. بچه هام اومدن. ارثیه رو محترمانه بینشون تقسیم کردن. الان هیچی ندارم. گفتم من اگر دنیا رفتم بیا دیگه ممکن متوجه نشی. من خیلی دوست داشتم باش صحبت کنم. ولی خود تو این عالم قرار پیدا نمیگه. یه دو تا سه دقیقه صحبت میگه دوباره میره. آی کوکی باش رفیق نمیشه شو. چی بهش بگم؟ ولش کن من برو آقا جون برو. خیلی دوست داشتم بگیرمش. نمیشه گره. تو دستات بود. داشت باید صحبت میکرد. یه دفعه حبس حسین میکرد. میرم. حالا میداش حسین خیلی جا داره. از این آدم برو بپرس تو روز اول همه قد برای حسین گریه میگه. نه من یه کمی گریه میکردم اما این شراب کهنه که میگویند هی نابتر میشه قیمتی تر میشه. هنر حماسه هر دو اینجوری هست. زمان که برش میگذره هرچی اصیل تر باشه اوقام میکنه. یه مدتی حالا بچه ها شما یه 40 سالی نذر کنید محرم ها غیر محرم ها برای حسین گریه کنید. بعد 40 سال میبینم بعد 40 سال میبینم چه آتشی به دلت افتاده. بعد 40 سال نذر تو میگیرم ببینم طاقت داری برات روزه بخونم یا نه. بعد 40 سال چیزی میشی یا تازه یه دریافتی از حسین پیدا میکنی که کسی پیدا نکرده. من حالا یه چیزاتش رو توضیح دادم تو که نمیتونی توضیح بدی. لا اله الا الله. یکمی فاصله بگیریم. بچه های حسین یکی یکی دارن از محمل ها پیاده میشن. بچه ها رو جمع میکنن. به خیمه هدایت میکنن. از نزدیک بخوای نگاه بکنی ها؟ دیگه روزه نداره، مصیبت نداره اینجا، مصیبت ها روز عاشوراست، اما فاصله بگیر، یکمی به اعماق دل بچه های حسین نگاه بکن، من یه روزه برات بخونم. مردها، اگر خواستید جایی مهمونی برید، مطمئن نبودید که راتون میدن حتما یا نه، با زن و بچه تون نرید، جلو زن و بچه بگن آقا نه یا برو، حالا بچه ری سرشو میدازه پایین. حاج آقا چی میگی؟ میگی آدم پیش زن و بچهش ضایع میشه؟ حسین هیچ وقت پیش زن و بچهش ضایع نمیشه. هر چی بشه حسین عزیزه. باشه. آدم پیش بچه هاش ضایع نشه. بچه ها دلشون نمیشکنه میبینن باباشونو خورد کردن؟ هی حسین صدا میزد نامردا شما دعوتم کردید، صدا زد عباسم برو نامه ها رو بیار، شما رو دعوت کردید. این بچه های حسین همه رو در جریان قرار میگیرن، بغض گلوهاشون رو گرفته، لبه ها رو میگزن، هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزنه، ناراحتن چرا جلو باباشون کسی ایستاده. یکی بچه ها رو نجات بده، زینب بچه ها رو جمع کن ببر، نذار این صحنه ها رو ببینن. زینب تا کی باید این بچه ها رو جمع بکنه؟ آخرین باری که بچه ها رو جمع کرد عصر عاشورا بود، بچه ها رو آورد تو خیمه ها، کسی متوجه آنچه داره در گودی قتلگاه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو حسینی زنده بدار و بمیران، ما رو اهل تماشای ماوراء عالم قرار بده، ما رو اهل نگاه به دورترین نقطه هر شیعی، هر پدیده‌ای، هر رفتاری قرار بده. خدایا ما رو اهل نگاه کردن و دیدن آثار بسیار دور همه اعمال قرار بده. خدایا پیچیدگی های عالم برای ما با معرفتی که به ما هدیه میکنی آسان بگردان. خدای یک لحظه تا آخر عمر ما رو از حسین جدا نکن. خدای ما رو اگر از حسین دور می‌کنی برای نزدیکتر کردن به حسین قرار بده. خدای هر لحظه ما رو به حسین نزدیکتر بگردان. خدای در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام امواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.